الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در این مسئله بود که سید فرمود نعم اذا کان له مال مدفون فی مکان لا یعلمه الوارث یحتمل عدم وجوب اعلامه لکنه ایزن مشکلون. مرحوم سید تفصیل داده ترک اعلام به دین یا ترک اعلام به عین تفصیل داده، فرموده که اگر عرفن تضییع این ترک اعلامش، مردم میگن این تضییع کرد، تفوید کرد، مثلا تفوید کرد مال ورثه را، ترک اعلام اگر عرفن تفوید فتوا داده که واجب است، و اگر نه تفوید نیست عرفن، باز گفته که احتیاط باید کرد. عبارت چینه؟ فرموده و کذا اذا کان له دین على شخص فالاحوط الاعلام و اذا عد عدم الاعلام تفویتا فواجب یقینا. پس یه جور دو قسم میشه دیگه، یکی عد عرفا عد تفویتا فتوا داده که اعلام واجبه، اما اگر نه عرفن لم یعد و تفویت، مردمی رو تفویت نمی دانن، تضییع نمی دانن، یا شک دارن مردم که تفویت هست یا نه، نمیگن این تفویت عده، لم یعد تفویت، دیگه میگه نمیدونم والله این تفویت هست یا نه. بله همین ظاهر، همین میخوایم بگیم ظاهر کلام سید تفصیل بین موارد است. در بعضی از موارد ترک اعلام عرفاً تفویت است. پولا را یه جایی گذاشته، بله، که هیچ کس دیگه اونجا دسترسی نداره، برده یه جای قایم کرده که اگر نصیب بشه نصیب دزدا میشه، قطعا این ورثه به اون پولا نمیرسن. مثلا در ذهن مبارک سید بوده که اینجا دیگه عرفن تفویته، در معرض گرفتن دیگری هست و قطعا اینا بهش نمیرسن، اینجا تفویت هست. و اگر نه یه جایی از طلبی داره از کسی، ممکنم از یک روزی خواب نما بشه بیاد، یا یه جورایی بیاد با ورثه بگه بله این پول شما پول بابات بوده، بر ذمه ما بوده، خدا رحمتش کنه، معلوم نیست. این مدفون دو جوره دیگه، یک مدفونیه که بله ممجاره میگه الان لای دیوار گذاشتیم براشون دفن کردیم، وقتی که میخوان این، وقتی که شاید با امید این که یه روزی خانه را خراب که میکنن دسترسی به پولا پیدا میکنن، با این پولا تعمیر بنا میکنن، بنای جدید. مردمی را مثلا تفوید نمیدانن، یه برهه از زمان دست ورثه کوتاهه، ولی آخرش مثلا بهشان میرسد. نمیدونیم چی بوده در ذهن سید، بهتره بگه نمیفهمیم چی بوده در ذهن سید که بعضی از مصادیق ترک اعلام را تفوید میدانسته است و بعضی را تفویت نمیدانسته، تضییع نمیدانسته. اونجا که تفویت مال مردم حرام دیگه، و اونجا که تفویت نیست گفته اینجا محروم کردن ورثه از این پول ولو به مدت یه مدتی مثلا اینجا گیر داشته که واجب هست یا نه احتیاط کرده. آره اینم میشه. اینم نه بد حرفی نیست، اینم ممکنه. نه آدم انصاف باید داشته باشه. بله طلبی که از دیگری داره به دست خودش پول بود داده طلبگاره، حالا نگه میگن تفوته، ولی اگر او آمده خورده دین شده از بابی که مالی را تلف کرده، این بدبخت خودش تقصیری نداره. اینجا اگر ایچه نگه نمیگن فوته. یا نه مثلا به دست آوردن اون طلب را زحمت داره، زحمه از او طرفش معونه داره، تحصیلش معونه داره، خرج داره، خواسته باشه برن این را از اون تای چابیارن نزدیک به خودش باز خرج بکنن، حالا اعلام نکنه نمیگن فوته. چیزی که تش میمونه ناقصه. چه بوده در ذهن مرحوم سید نمیدانیم، ولی فروزش با هم فرق میکند. مهم و الذی یسهل الامر اینه که این فرقها فارق نیست. ما دلیل نداریم بر این که اعلام واجب است، ترک اعلام تفویت مال مردم است. نه ترک اعلام همین برای ما محرزم نباشه کافیه، ترک اعلام تفویت نیست. من تفویت نکردم، من اگر اعلام میکردم بله شما به پولی میرسیدید، مثل منفعتی میرسیدید، اما اگر من اعلام نکنم تفویض کردم مال شما را، نه به این مستند نیست. بعضی جا قطعا مستند به این نیست، تفویض مستند به این نیست، این تفویض نکرده بنده خدا. بعضی فروزش قطعا، بعضی فروزش هم روشن نیست. ببینید تمامش بکنم، این فرق میکنه با اون اقراره. اقرار کرده در زمانی که مال مال ورثه، گفتنش گفتن دی مستنده، گفتار ای سبب شد که مال ورثه بعد الموت ضایع بشود، او تضییع تفویت اونو میفهمیم. اما نگفتن سکوت، سکوتش تفویت مال اونا باشه، مال اونا را تفویض کرده، نه بر ما لازم نیست، بر ما لازم نیست که. بله اخلاق خوبه، مثل این که نصیحتشون نکنن اینا بدبخت میشن، نصیحتشون بکنن بعد از مردن میرن دنبال کار. حالا این بنده خدا نصیحتشون نکرد، مردم کی میگن باباشون بدبختشون کرد؟ میخواست خودشون برن خودشون عقلشون به کار میاندازن. به من چه ربطی داره؟ ترک اعلام مثل ترک نصیحته. به هنر، یک هنر از مال بالاتره. ترک میکنن نصیحت به هنر را، اونام بدبخت میشن. نمیگن باباشون بدبختشون کرد. بله اگر نصیحت میکردیم خوشبخت میشدن، ولی حالا ما نصیحت نکردیم ما بدبخت. عقل داشتن خب میخواستن برن خودشون کار بکنن. اینه که نه، بله اونم عقل داشت، میامد از باباش سوال میکرد، میگفت چیز دیگه داری بگو بابا جایی. بله میخواست یه جوری از باباش قضیه را بکشد و حلش بکند. حالا او نادون بوده نیامده چوب نادونیشم باید بخوره به پول نرسه. اینه که ما قبول داریم آخ شبهه داره، ولی این که بتونه انسان جرأت بکند بگوید که یک قسمش حرامه یک قسمش اشکال دارد، نه فوقش همینه. کسی بگه و فی ترک الاعلامه اشکالون خصوصا اذا کان تفویتن، از اشکال دیگه بالاتر. بله بله، خصوصا الان یعنی شبهه تفوید داشته باشه، نه اشتباه گفتیم تفوید باشه، نه خصوصا در جایی که شبهه تفوید داشته باشه احتیاطش بیشتر. اینا ببینید به جای بند نیست، بذار بگذاریم، نه همش ادعای دیگه. سید و جور ادعا میکنن، مرحوم آقای حکیم آقای خویه جور ادعا میکنن، یه شخص دیگه یه جور، اینا به جای بند نیست. لذا همون ناصافی به حال خودش بگذارید. سید فرموده اشکال داره و همین اشکال باقی میمانه. مسمل جهل شنه، نادانی شنه دیگه. آره نه میتونستم بابا بیان، خیلی ورثه ها زرنگن نزدیک مردن، میاد میگه بگو بینویسم از کی طلبگاری، طلبگاریات کدومه، مالات کدومه، همه اینا را از میت میکشن اینا را، چطور میگید شما؟ خب لا یجبم، خب لا یجب، بله در بعضی فروزش اشکال خیلی قویه، سوالم کردن، سوال پیچم کردن در مواقع عدیده، باز هم هیچ نگفت، لب از لب باز نکرد، بله ممکنه در بعضی از جا یه خورده شبهش قوی تر باشه، ولی نه ما سوال میکردیم میگفت، همه چیزها رو میگفت، ما اصلا به عیادتش نیامدیم بابا، اصلا بعضی آقای قاسم بعضی اوقات اینجوریه، اصلا ورثه اصلا به عیادتش نمیان که سوال کنن چی داری چی نداری، کجا هست کجا نیست. خب خودشون کوتاهی کردن، به من چه تقصیر دارن دیگه. این مثال به نظرم مثال خوبیه، واضح کرد مطلب را. لا یجب علیه، مسئله چهار، لا یجب علیه نسب و غیم علا اطفالی، نه حرفی سکوتی، سکوتی سبب میشه که در آینده که ملک اونا بشه ملک اونا ضایع بشود، لازم نیست در زمان. نه مثل اون اقرار دیگه، به هر وی عیبی نداره، من یک کاری بکنم که او در زمانی که ملکش میشه یکی از دستش میگیره، جایز نیست. خب در ظرف خودش محقق بشه برای قبحش کافیه. مسئله چهار، لا یجب علیه، شخصی امارات موت را پیدا کرده سقاریم داره، آیا قیم با تعیین بکنه یا واجب نیست؟ ما دلیلی بر وجوب نسب قیم نداریم، آیه روایتی که امیت باید قیم تعیین بکنه، نه علل قاعده لا یجب علیه نسب قیم علی اطفالی، مگر عنوان ثانوی رخ بدهد، و اون عنوان ثانوی اینه که تارتن قیم تعیینم نکنه مشکلی پیدا نمیشه، نه برای اطفالش نه برای اموال اطفالش، نه ماشاءالله پسر بزرگی داره، برادر زن رشیدی داره، اینها میرن از حاکم شهر اجازه میگیرند و کارا را از خودش بهتر، یا زنی داره مثلا زنش مرد اصلا در زمان حیاتم همه کارا رو میکرده اصلا، ما چی مثلا وصیت بکنیم؟ ما تازه مانعی هستیم که از اطفال به جایی برسن، زودتر فوت کنیم که اداره امور تماما به دست خانم باشه و اون فرزندان را به کمال برسانه، هیچ اینجا زایعه اصلا علی خلا اذن از حاکم شرم مهم، اصلا اذن از حاکم شرم نمیگیره، ولی خوب اداره میکنه اینا را، تحفظ میکنه اموالشون را، تحفظ میکنه خودشون را، هیچ لا یجب نسب قیم، نسب قیم واجب نیست، جایز نباشه، ولی حفظ اموالش کرده، بالاخره مالها تلف نشده دیگه، تصرف نمی کنه در اموالشون که، نه میگم بعضی فروزش اموالات از بانک بر نمی داره تا اینا دست نمی زنن، بعضیم هستن بعضی مادرها دست نمی زنن، تازه اضافه می کنن برو اموال، میگن وقتی بالغ شد خود دانه، این لای یجب و لای در خانه تصرف خودش حرامه، چه ربطی به بچه‌ها داره؟ بچه‌ها که سرشون حرام نیست. لا یجب بر بر این شخص نصب قیم از باب این که هیچ قضیه‌ای بعد از موتش رخ نمی‌دهد راجع به ضایع شدن فرزندان یا اموال فرزند ضایع شدن. و اما نه ربما اگر این قیم تعیین نکند، زمام و امر را دست یکی ندهد، بعد از مردنش فرزندان ضایع می شوند، اموالش ضایع می شه دست چند نفر. همینجور هم هست دیگه، دست یه نفر امین اونا محفوظ می مانه، بعد می افته دست ناامین ها یا دست چند نفر، ضایع می شوند هم خودشان هم اموالشان یا یکیشان. مرحوم سید فرموده در اینجا واجب است قیم نصب بکند. چرا؟ همون ادله ولایت مستفاد از ادله ولایت پدر بر فرزند همینه. این که به پدر ولایت داده شده است برای تحفظ بر فرزند و اموال فرزند، این اطلاق داره چه در زمان حیاتش چه بعد از حیاتش، به مقتضای ولایتی که دارد باید اینها را از افتادن او اهلیکم من النار، خصوصیتی داره ولی اضافه از اون غیر ولی داره ها، ولایتی که ولی دارد مقتضاش همینه که اینا دیگه دلیل نمیخواد، آیه و روایت نمیخواد، مقتضای ولایت ولی ولایت دادن به ولی برای اینکه اموال اونها رو حفظ بکند، برای اینکه خود اونها رو از فساد حفظ بکند. حیاً و میتاً الانم که سر میگذاری تکلیف داری، اگر قیم تعیین نکنی اونها فاسد میشود. باید این ولایت رو داره دیگه، مربوط به ولایت پدر اینا، چون ولایت داره قیم تعیین میکنه، در حقیقت ولایتش را منتقل به اون قیم میکنه و اون قیم به جاش طبق ولایتی که در زمان حیات داشت اعمال را انجام میدهد. مرحوم سید ولایت را میگم به غیر میده، از بابی که اگر بابا چرا نمیتونه دیگری قیم تعیین بکنه، چون این ولایت را نداره. شخص در زمان زنده بودن ولایت داره که قیم برای فرزندانش نصب بکند، هنوز ولایت دارد بر نصب قیم. در این که ولایت داره بس نداریم، بس نیم واجبه یا نه، میگیم اگر محذوری مترتب بشود بر عدم نصبش، باید این ولایت رو اعمال بکند و نصب قیم بکند تا بعد از مردنش اونها به فلاکت و هلاکت نرسند. مرحوم سید فرمود لا یجب علیه نصب قیم علی اطفالی الا اذا قد عدمه تزریعا لهم او لماله و علی تقدیر نصب. حالا اونجا نصب میخواد واجب باشه یا واجب نباشه، و علی تقدیر نصب، نه وجوب نصب ها، علی تقدیر نصب، اونجایی که نصب میکنه بخواه واجب باشه یا نه. بعضی اوقات هم نه، مادرش همه کارار میکنه، ولی حالا آمد بازم قیم، چون ولایت داره بر نصب قیم، آمد قیم نصب کرد. سید فرموده و علی تقدیر نصب یجب ان یکون امینا. چرا؟ به همون بیان دوباره، چون ولایتش این مقدار دیگه برای تحفظ بر امواله، تحفظ بر اطفاله، امین که راه تحفظ نیست که. یجب ان یکون امینن، امین را بایستی تا اون ولایتش شامل اون مورد بشود. و کذا ازا عین علا ادا حقوق الواجبه، نه یه وصی تعیین کرده که بعد از مردنش اخماسی که برگردن من هست، دویونی که برگردن من هست، وصی قرار داده که اونها را بدهد. وصی باید امین باشه. چرا؟ به همون قاعده اشتغال. اینجا صحبت ولایت نیست، همون قاعده اشتغال. اشتغال یقینی از سرزم فراغ یقینی را، فراغ بعد الموت این حاصل میشه که یک امینی را نصب بکند. اگر خائن را نصب کند، فراغ را یقین پیدا نمی کند. اینه که فرموده و کذا ازا عین علا ادا حقوق الواجبه شخصا یجب ان یکون امینا. نعم بله، نه مسائل محل ابتلایی. بچه شو وصی قرار داده، ولی بچه لاابالیه، پسر بزرگتر بوده دیگه، چاره ای نداشته، نمیتونسته بقیه را وصی قرار داده، بزرگترم بد در آمده از کار، آدم امینی نیست. مرحوم سید فرموده اگر حقوق واجب نبود، خیرات، وصی قرار داده که ثلثش را در خیرات مصرف بکند. مرحوم سید فرموده که بله، نعم لو اوصا بثلثه فی وجوه الخیرات غیر الواجبه، واجب نیست دیگه، خیرات غیر واجبه، لا یبعد عدم و وجوب کون الوصی علیه امینن، عیب نداره. خائن را وصی قرار داد، عیبی نداره. میدانید که در باب وصیت اینجوره، اگر مجتهد وصیت کرد، اون مقداری که وصیت میکند مازاد بر ثلثش نباشد، به ملک میت باقی میماند، انتقال به ورثه پیدا نمی کند. ارث بعد وصیت یوصا بها او دین، ارث یعنی انتقال، انتقال بعد از دین و وصیت، مقدار دین، مقدار وصیت به ملک مالک، با به ملک اون میت باقی میماند. این دیگه در جای خودش بحثش کردند و تمامه. در جایی که میت دینی دارد یا وصیتی کرده است، مبلغ دین، مبلغ وصیت به ورثه منتقل نمی شود. منتها یه بحثیه، اون مبلغ که منتقل نمیشه به چه نحویه؟ به نحو کلی فی المعین است؟ کلی فی المعین به ملک وارث باقی میماند یا به نحو اشاعه؟ بعضی از فقها شاد جمهورشون همینطور بفرماین، دین به نحو کلی فی المعینه، وصیت به نحو اشاعه. یعنی اگر کسی وصیت به ثلث کرد، بعد از مردنش یکی از شرکا همین میته. این خانه اگر 5 تا وارث دارد، مشترک میشه بین 6 نفر، یکیشون میته. خب وصیت کرده به ثلثش، یعنی ثلثش در ملک میت باقی مونده. خب وقتی در ملکش باقی مونده، الناس مسلطون علی اموالهم، میخوا خائن را مدیر این ثلث قرار بده، چه عیبی داره؟ میتونه ثمره به این خادم ازم بده بگه بخور، حالا آمده گفته مدیر ثلث من تو هستی، بابایی ممکنه بخوره، خب باشه مال خودم هست. در زمان حیات مدیر کاراش میخواه آدم خائن قرار بده، عیبی نداره، ولایت داره، بالاتر از این نیست که میخواه مالش بده به مردم بخورن، حالم تحت ید خائن قرار داده، خائن میخوره خب بخوره، حرامم میخوره خب بخوره، و ما چه ربطی دارم حرام خوردنه؟ من ولایت دارم که اموالم را تلف بکنم، ولایت دارم اموالم را زیر ید خائنی قرار بدهم. مثلا ما دوست داریم که این خائن آدم بشه، شاید ما این احترام برش گذاشتیم، گاهی مبررم داره دیگه، مبرر زیاده دیگه. یکیش هم یکی گفتم ولد اکبره، ولد اکبره. یکی زور داره مثلا، اونا درسته اینم برای خودشم میخورم ولی توان زیاده، میتونم همون مقدارش تنفیذ بکنم. بگذاریم به بچه های دیگه، اونا آدم های خوبی هن. ولی زوری ندارن بندای خدا، بله نازک نارنجی هستن اونا. مبرر زیاد پیدا میشه، اصلا مبرر نداره، دنگش گرفته که مدیر اموالش را آدم خائنی قرار بده، عیبی نداره. این که بعضی ها، مرحوم سید در ادامه فرموده، مرحوم سید فرموده لکنهو ایزن لا یخلو من اشکال، ضعیفش کرده دیگه، در اونجا میگفت لکنهو یش مشکلون، مشکلون اون قوی بود، این میگه لا یخلو عن اشکال، از اشکال خالی نیست، خصوصا اگر یه طرفشم فقرا باشه، خیرات یه طرفشم فقرا باشه. مثلا در ذهن مرحوم سید اینه که وقتی وصیت می کند، ما یه جور معنا می کنیم کلام سید را، اینم باز مقدمه روشن باشه، وصیت دو قسمه، یک وصیت تملیکیه داریم، یک وصیت عهدیه داریم. وصیت تملیکیه میگه این اموالم ملک مثلا فقرا بعد موتی، تا چشماش گذاشت میشه ملک فقرا. این محل بحث سید نیست. اگر ملک فقرا شده باشد، خب باید امینی مثل ملک دیگریه دیگه، باید یک کسی بگذارد که تضیع نشود، ضایع نشود، از بین نرود. اونم یه شبهه داره ها، ولی حالا اونجاش بله، میگه محل کلام سید نیست. ظاهر کلام سید لو اوسا به سلسی فی وجوه الخیرات، صرف وصیت کرده که اینار در خیرات صرف بکنن، اسمش میشه وصیت عهدیه، عهد کرده است که اینها را صرف بکنن در وجوه بر. بعدم گفته وصی منم زیده، زیدم آدم خائنیه، امانتدار نیست. مرحوم سید فرموده اگر نسب بکند خائن را، لا یخلو عن اشکالن، لعل اشکالی که در ذهن مبارک سید بوده اینه، وقتی که میگوید این را در وجوه خیر استعمال بکنید، یه حقی برای اونایی که طرف خیرن پیدا میشود، خصوصا اگر اونا آدمیزاد هم باشن، فقرا، یه حقی برای فقرا پیدا میشه. یا مسجد مثلا گفته صرف مسجد بکنید، مثلا صرف مسجد یه حقی برای مسجد پیدا میشه. ما خصوص و فقرا را در کلام سید معنا میکنیم، یعنی یه طرفی داشته باشد، حالا فقرا، مسجد، حسینیه، یه طرفی داشته باشد که به ذهن میزنه اونها زیحق شدن بین وصیت، زیحق شدن بین وصیت، نه که فقرا، یعنی خصوص فقرا که مرحوم آقای حکیمی جور فهمیده، تنقی جور فهمیده، یعنی خصوص فقرا، بعد گفته چه فرق میکنه فقرا با مسجد، چه فرق میکنه. نه، خیرات گای طرف داره و اخرا طرف نداره، میگه اینا رو صرف کن در خیرات، طرفی نداره خیرات که، اما میگه صرف کن در مسجد، مسجد طرفش میشود. آره، اما خیر خیرات عام و خاص، خوب گفتید دیگه، ما اینجور معنا میکنیم کلام سید را، ما کلام سید را اینجور معنا میکنیم، کسی که وصیت کرده است به ثلثش در خیرات، وصیت عهدیه است، تملیکیه نیست. این دو جوره تارتن یک طرفی دارد این خیرات و اخرى ندارد. مرحوم سید در ذهن مبارکش این بوده که وقتی وصیت کرد صرف در خیرات، این خیرات جهت حق پیدا می کنه، خصوصا اونجایی که اون طرف جهت عامه نباشه، فقراین، مسجدن، اونجا حق پیدا کردنش قوی تره. چون حق پیدا می کند ولو به وصیت این حق آمده، موسی حق ندارد که حقی را که با وصیت ایجاد کرده یک کاری بکنه که به اهلش نرسه. باید امین را نصب بکند تا اون حقی که بر اثر وصیت پیدا شده است به حقدار برسه. شاید در ذهن مرحوم سید اینجور بوده، وصیت عهدیه برای خیرات حقی ایجاد می کند، این حق اگر ذوالحقی داشته باشد که چه بهتر، نباید صاحب المال، نباید موسی این حقی را که با وصیت ایجاد کردن نباید کاری بکنه که به ذوالحق نرسه. او بیش به چیه؟ به اینه که امین را نصب بکند. اینه که یشکلو تو ذهن کلام فرمایش سید. دیگران هم گفتن این مطالب را فی الجمله، که در ذهن مبارک سید این بوده، لذا بعضی تفصیل اصلا دادن که میگم شاید در ذهن سیدی نه، شاید همون تفصیل بعضی ها را در باب وصیت بعضی ها تفصیل دادن. آیا میتوند خائن را وصی قرار بده یا نه، تفصیل دادن که آیا به وصیت حق پیدا میشه یا نه. اگر حق پیدا بشود نمیتواند، پیدا نشود میتواند. شاید همونا را همون تفصیل، همون کلمات و فقها ها در ذهن سید آمده، قضیه حق گفته ولا یخلو ان اشکاله، ولا که نه، اینا را ما، اینا احتیاط واجب زوره یه خورده، لا خالی از اشکال نیست اینا، نه میگه لا یجبو فتواشو به هم نمیزنه. میخواب بگه بابا ما هم خبر داریم یک گیرگورایی داره. نعم لو اوسا به سلسهی فی وجوه الخیرات لا یبعد، بعید نیست، این فتوایه، بعید نیست که خائن عیبی نداره باشه، این بعید نیست، فتوا میده. اشکالی یکم داره، گرچه اشکالی داره، ولی ما فتوا میدیم لا یبعد، فتوایه، گرچه خالی از اشکالم نیست، ولی ما فتوا میدیم لا یبعد. همین جوره، بذار تمامش بکنم. کلام سید فتوای، اشاره هم داره که اشکالکی هم داره، اشکالک شم اینه، ولیکن میشه از اون اشکال جواب داد که نه این اشکال درست نیست، شبهه اشکال داره ولی اشکال جواب داره. این که مرحوم سید یا دیگران فرموده باشن نسب خائن اشکال دارد چون موجب اضاعه حقی می شود که اون حق را وصیت آورده است، این جواب داره و اون جوابش اینه که درست وصیت حق آوردن، ولی حق همینجوری دیگه، حق با ولایت خائن، حق مطلق که نیست. این درسته، فرمایش خوبی فرموده مرحوم آقای حکیم، وصیت حق آورده، لذا اگر این خائن بمیرد باز اونا رو صرف میکنن، اون بند بی خائن نیست، پس معلوم میشه یه حقی هست. فرمایش مرحوم آقای حکیم درسته، ولیکن نه اونا برای شخص خاص که نیست، حاکم شهر میتونه، حاکم شهر میتونه. بابا حق مال عنوانه، اونا مصداق عنوانن، اینا رو قاطیش نکنین. عنوان و فقرا حق پیدا کردن، نه شخص فقیر. باشه میگه من به تو نمیدم، بذاری که دیگه فقیر شد بو میدم، میبرم یه جای دیگه. خب اینه که جواب از اون اشکال درست، وصیت حق میاره برای موساله، حالا عنوان باشه یا اشخاص باشه، ولی اون حق را خودش از اول زیخ کرده، گفته حق دارید از کانال این، از کانالی آقای امین حق دارن، خائن حق دارن. حقی را که جعل کرده از اول زیغه، حقی که ای به شما بدهد این حق را برای شما خودتون بیایید بردارید که حق ندارید. من حق جل کردم برای شما، ولی حقش زیغه، اون حقی که از زیر دست این خائن به شما ایفا بشود، وفا بشود، اجور حقی را من برای شما قرار دادم تا وقتی که این خائن زنده است. وقتی مرد نه، حق مطلق دیگه، برای اونا زی حقا مطلقا، تا زنده حق زیغ است. لذا جعل نسب خائن تزییق حق، نه تزییق حق است. تزییق زیق میکنه حق را، زیق فمرکیه، نه که حق موجود را زایعش میکند. لذا تزییق حقی در کار نیست. فرمایش سید که فرموده لا یبعد درست است، خالی از اشکال نیست، ولی او اشکالش هم قابل جوابه، که سید حلینا رو قبول داشته، اگر قابل جواب نبود که فتوا نمیداد، نمیگو لا یبعد. اونا اشکالایی هست در مقام فتاوی گاگای میگه اشکالکی داره، ولی حکم اینه. و هذا یتم الکلام در فصل اولی که مرحوم سید منعقد کرده است برای شخصی که در شرف موته. حالا آرام آرام امارات موت دیگه محقق شد. ببخشید، یه فرمایش مرحوم سید در جایی که امارات موت محقق شد چه وظایفی داره؟ حالا از امارات گذشته دیگه، در شرف موته. مرحوم سید در اینجا مستحباتی را آورده، مکروهاتی را آورده. خب اینا را معلوم آقای حکیم جای دیگه فی الجمله بحث میکرد. آقای خویی که اصلا مستحبات و مکروهات را بحث نمی کنه، ما به تبع آقای حکیم بحث میکردیم، ولیکن اینجا مستحبات زیادی آورده، پیدا کردن روایات اینا در جواهر هست معلوم احمدانی، پیدا کردن روایات اینا و مستحبات زحمت داره، وقت لازم داره و ما این وقت رو نداشتیم و نداریم فعلا. انشاءالله ما خودمون اون روایات اونا رو پیدا میکنیم. نکتای فنی نداره، نکتای علمی نداره، فقط اون روایات سند نداره، با اخبار تسامح حلش بکنیم. نکتای علمی نداره، ما اونا رو رها میکنیم، ولی پیدا میکنیم در آینده ضمن اون مباحثی که بعض رفقا تکمیل میکنن، مینویسن، تقریر میکنن، ما اینا را مینویسیم. رفقا خواستن روایات را اونجا مینویسیم، مطالبه فرماین. از بحث مکروهات و مستحبات اینا میگذریم، میرسیم به احکام محتضر. مرحوم سید یه امارات کار خودش کرده و الان محتضره، نزدیکه، نزدیک موت و نزع و جان کندن است. چه تکالیفی برای محتضر است. فرموده نسبت به محتضر، اونی که دیگه بله مرگ حالا حاضر شده یا ملاکا بخوان حاضر بشون، بله یا خودش مثلا حاضره یا حضور در اونجا را داره میپذیرد، به هر و یا فک و فامیلش آمدن بر وجه تسمیهی، کسی که مشرف به مرگ محتضر است چه تکالیفی داره؟ مرحوم سید فرموده که باید اون را بله روباد رو به قبله کرد. باید وجوبی یا غیر وجوبی، باید اون را رو به قبله کرد. دین کیفیت، اول کیفیت چه بیان کرده؟ کیفیت رو به قبله کردنش اینه که اون را به سمت قبله، که باطن کفش رو به قبله باشه، صورتش روی به قبله باشه، به حیث همون جور بنشانیم تستقبل القبله، میتونه نماز نشسته بخوانه. مثلا فرموده کیفیت رو به قبله کردنش اینه. این در مقابل اونیه که اهل سنت هم استقبال محتضر را دارن، منطقه اونا معترضن به سمت، مثل که تو قبر میگذارن به سمت یمین معترضن رو به قبله، ولی در مذهب ما یه اختصاصات مذهب ماست که رو به قبله کردن محتضر به این کیفیت است، لا به اون کیفیت. یه روایتیه که از همون روایت هم گذشته، این که خارجن همین جوره، اهل سنت اونجور میگن، شیعه اینجور میگه، در روایت 35 هم همین جوره، روایه باب 35 حدیث 1، اونجا سیه زریح محاربی وقت تمام شده بخواد عجله داریم، ازا وجهت بیان کرده، ازا وجهت المیت للقبله، وقتی میخوای میت را رو به قبله بکنی، فاستقبل به وجه القبله، لا تجعله معترضن کما یجعل الناس، کما یجعل اونا ناسن، بله کما یجعل الناس، چون عامیان میشه ناس دیگه، کما یجعل الناس، میگه این کار را نکنید، این کار را بکنید. از روایاتم پیدا میشود که مذهب شیعه اینه، مذهب اهل سنت اونه، کیفیتش واضحه. اما این که واجبه یا واجب نیست، مرحوم سید فرمده ولا یخلو وجوبه عن قوتن. ملاحظه بفرمایید ببینیم دلیل بر وجوب تمامه یا تمام نیست.